تفسیری که در عمل امام فردی مسئله تفکیک دین از سیاست رو ایشون قبول کرده و این میدونیم که خب این نبوده. اینجور دوم این که خود ایشون این مثل افرادی مثل زید رو امضا کردن حرکتشون و جنبششون رو، ولی عملا نه خودشون و نه اعوان و انصار شاگرداشون تشویق کردن که باز این دفاع بکنه، یعنی کمک بکنه. و این برخلاف اون کسیست که ما جمله ایش میگن آقا اگر ما صدای کسی رو که ما را به یاری میتلبد بشنویم و کمک نکنیم گناه. این چجوری میشه؟ امام صدای اون شنیده، حتی اون ندا داده، همه را دعوت کرده به قیام و امام این صدا را شنیده و جواب نداده. این چه میشه؟
از کارم که مثلا یکی چه بگم شاید به زودتر مسئله تقسیم کار غیر از مسئله تفکیک سیاست از دیار نکنه. امام که اون کار به مبنی بر این نبود که ما کار دین انجام میدیم شما کار سیاست انجام میدیم. خود کار دین، هر دو کار دین است، تفکیک کردن. گفت ما این وظیفه را انجام میدیم که در حد خودش لازم است و نباید این تعطیل بشه، شما اون وظیفه را انجام بدید. مثلا ما عرض بکنه ببینید، من به عنوان مثال عرض میکنم، اگر فرض کنید شما که ما یه عده دانشمند داریم که این عده دانشمند الان در یک مطالعاتی که مثلا فرضون در مورد سرطان دارن میکنن، توجه کردید؟ الان یک مطالعات با ارزشی در زمینه این کار طبی خودشون مثلا سرطان دارن انجام میدن، و یه عده دیگه ما سرباز داریم که دو کار سربازی رو انجام میدن. حالا ما اگر اون کسی که اون جوانی که دوره سربازی رو انجام نداده و عده جوانانی که دوره سربازی رو انجام ندادن، به اعتبار این که اگر از اینجا رو ما تخلیه بکنیم به این کار صدمه میزنن و وجودشون در اینجا لازم و ضروری است و اینجا رو به این شکل نباید تعطیل کرد، این شکل تقسیم کار کردیم، گفتیم آقا اینها رو بهشون دست به کار به اینا نزنید، اینا بذارید به این کار لازم و خودشون فعلا مشغول باشن، شما اون کار رو بیرون انجام بدید. این معناش تقسیم کار است نه تفکیک. تفکیک اون وقت است که بگیم آقا او به دین و مذهب کار نداره. تقسیم اینه بگیم آقا تو اون وظیفه رو انجام بده، ما این وظیفه رو انجام میدیم، چون هر دو وظیفه لازم است انجام بگیرن و نباید یکی فدای دیگری شود. این شکل انجام میگه آقای زید تو قیام میکنی، کشتن میشی، شهیدن میشی، ما اگر به تو زمین میشیم با تو کشتن میشیم، شهید میشیم، ولی از یک طرف هم یه قیام مثل قیام تو ضرورت داره، این زندگردن قیام امام حسین است، اما از طرف دیگر این حوزه درسی به حوزه علمی هم باید باقی بینید، تو اون کار انجام بده ما این کار انجام میدیم. این تقسیم کار اصلا تفکیق
مردمی که میشد کرد،
آخه تشویق مردمی در اختیار اونها نبوده، مردمش همین عده قلیلی بودن که چاپشون دنبال زید بودن اونجا که مرکز کن و چاپشون دنبال امام جعفر صادق بودن، مردم دیگر اون قد نبودن، اما یه اقلیتی بودن، مجموع اینا یه اقلیتی بودن، اقلیت ضعیفی در واقع. بنی العباس هم که اینها موفق شدن توانستن مردم خراسان را به یه شکل خاصی تحریک بکنن، که اون یه جریان دیگری بود، به الا مردمی که همچین آگاهانه با شناسایی اقدام کرده باشن که توی خود عراق بودن خیلی کم بودن.
اصلا البته این سوال ممکنه در بقیه بحث برطرف بشه، ولی فقط به من تذکر شما فرمودید اسلام تهاجم نداره و تدافع داره، ولی ما میبینیم در جنگ های سر اسلام یه مقدار زیادش مثلا تهاجم بوده.
بسیار عرض کنم که ما هنوز به تو این را به تو مصطفا بحث نگردیم، هنوز ما ترک کردیم مسائل را ترک کردیم که آیا واقعا ما اول میخوام از نظر قرآن، ما با شما قرآن میخوام استنباط کنیم ببینیم از قرآن چی استفاده میشیم، آیا از قرآن اجازه تهاجم رو میدهد مطلقا به غیر مسلمان یا نه در شرایط خاصی اجازه میدهد. شرایطش کجاست؟ شرایطش یک شرطش این بود که الان عرض کردم، با او اینه که مورد تهاجم دشمن قرار بگیریم، ولی شرایط دیگری هم هست، یعنی در جاهای دیگری هم هست. فقط بحث این است که این مطلق نیست. حالا بعد عرض میکنیم یکی دیگه از مواردی که بعد عرض میکنیم و این است که ممکنه ما شخصا خودمون مورد تهاجم یک دشمن قرار نگیریم، ولی عده مسلمانانی در مورد تهاجم و شکنجه کفاری قرار بگیرن، اون وقت ما برای نجات اونها مجاز هستیم که بریم بجنگیم. توجه کردید؟ همین سرزمین ما را از ما نگرفتن و ما را از سرزمین خودمون اخراج نکردن، ما را تحت ظلم و شکنجه قرار ندادن، ولی یه عده دیگر را این کار به سرشون آوردن. آیا اینجا اجازه جهاد میده یا نه؟ این هم خودش یه شکلش هست. یه شکل دیگرش این است که یک دستگاهی مانعی برای نشر دعوت اسلامی در میان توده مردم به وجود آورده، که ما اگر بخواییم اسلام رو در میان توده مردم برسانیم راهی نداریم جز این که اون دستگاه حاکم رو بزنیم تا مردم آزاد باشن در شنیدن دعوت. توجه کردید؟ این هاست. فقط بحث ما سر این بود که اونی که به اون شکل میگم اسلام میگه به طور مطلق هر کس کافر است برید باش بجنگید. پس بنابراین روی حرف اونو اگر ما یک سرزمینی در دنیا سرار داشته باشیم که تا حالا همچین سرزمینی وجود نداشته، هنوز هم وجود نداره، یک سرزمینی که یه مردمی زندگی میکنن و اون مردم مسلمان هم نیستن، حالا میخواد یکی از ادیان آسمانی داشته باشه یا نه، اصلا مادی اصلا هیچ چیز پرستش نمیکنن یا بت پرست هست، ولی هیچ مانعی هم از نشر دعوت در اونجا وجود نداره. یعنی دولتی که بر اونها حکومت میکنه، ما وقتی میریم به اون دولت میگیم که ما میخوایم بیایم اسلام را در اینجا دعوت بکنیم آزاد هستیم، یعنی میگه آزادی ده برید، ما از نظر مذهب آزادی دادیم، برید واقعا مردم تبلیغ کنید، هر که مسلمان شد هر که مسلمان نشد. اگر ما گفتیم با هر کافری میشه جنگید، با این همچه مردمی هم باید رفت جنگید، اما اگر گفتیم آقا اینجا یه همچه مردمی نه با ما جنگ دارن نه بر مردمی ظلم و ستم کردن که ما برای نجات اون مردم دید و نه حکومتشون آمده یک سد و مانعی برای نشر دعوت ایجاد کرده که ما بگیم حکومت رو باید بذاریم تا مردم رو آزاد کنیم، اینجا هر کافر
دومین جلسه بحث و انتقاد انجمن اسلامی پزشکان تحت عنوان جهاد در اسلام با تلاوت کلام الله مجید شروع می شود. جمعه اول مرداد ماه 1350.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره جهاد بود، جهاد اسلامی. راجع به ماهیت این دستور و دیگر هدف این و حدود و شرایطش، یه مسئله است که از مهمترین مسائل است که درباره اون جار و جنجال زیاد را افتاده است و اسلام را به عنوان این که دین شمشیر و دین زور است متهم کردن. راجع به این مطلب در قرآن زیاد بحث شده، یعنی آیات مربوط به جهاد در قرآن زیاد است. در چندین سوره از سور قرآن این مطلب طرح شده است و چون آیات زیادی در اینجا هست و ممکن است یک کسی به مفهوم یک آیه بدون توجه به یک آیات دیگر نظری بدهد که با مجموعه آیات قابل انطباق نباشد. ما اگر بخواهیم که نظر اسلام را درباره جهاد بدانیم و بفهمیم، باید به مجموع آیات قرآن از یک طرف و به سیره پیغمبر و روش پیغمبر در درجه دوم، یعنی بعد از آیات قرآن باید به سیره پیغمبر مراجعه کرد و در مرحله بعد هم به فقه اسلامی، که ببینیم فقه اسلامی اساساً جهاد را چگونه قانونی می‌داند. بعضی ها که البته این بعضی ها که عرض می کنم مقصودم علمای اسلامی نیست و بیشتر مسیحی ها که اسلام را به عنوان دین شمشیر می دانند و معرفی می کنند، می گن اساسا تز اسلام در باب جهاد این است که شمشیر باید برداشت و باید سرار مردم رفت و باید به آنها گفت یا باید عقیده اسلام را بپذیرید و یا باید کشته بشید. مردم را باید میان کشته شدن و میان انتخاب دین اسلام مخیر کرد، دیگه غیر از این چیزی نیست. بعضی دیگر برعکس درست در جهت مخالف این مطلب اظهار نظر میکنند و میگن نه، اساساً جهاد در اسلام فقط جنبه دفاعی دارد و بس، و اینها به آیات زیادی از قرآن استدلال میکنند که در این آیات زمینه جهاد را فقط دفاع ذکر کرده است، یعنی به دلیل این که مورد تجاوز قرار گرفته اید شمشیر به دست بگیرید. خب ما این حرف را بگیم، آیا این با همه جهادهای اسلامی، چه در صدر اسلام در زمان پیغمبر و چه بعد از پیغمبر، آیا این قابل تطبیق است، قابل انطباق است؟ پس جهادهایی که مسلمین بعدها می کردن، مثلا فرض کن جهادهایی که در زمان خلفا می کردن و اونجا که مسئله دفاع نبود، یعنی مورد حمله و تهاجم قرار نگرفته بودن، آیا این جهادها همه عملهای ضد اسلامی بوده است؟ ممکن برای یک نفر شیعه در ابتدا این مطلب به همین شکل مطرح میشه، بگه خب بله ما به زمانهای بعد از پیغمبر، کارهایی که بعد از پیغمبر شده است در زمان خلفا، ما هیچ ارزشی برای اون کارها قائل هستیم، به هیچ ضمانتی نداریم که اونها درست باشد، کار غلطی بوده کردن، نمیبایست بکنن و کردن، این به اسلام مربوط نیست. ولی البته برای ما شیعه گفتن این مطلب آسان نیست، برای اینکه تاریخ نشان می‌دهد که امیرالمومنین مخالفت نکرده با این جنگ‌ها، یعنی امیرالمومنین درست است که نرفته، خودش شرکت نکرده در این جنگ‌ها، چون اون شرکت کردن از نظر مسئله امامت و خلافت یک مفهوم خاصی پیدا می‌کرد، یعنی اگر علی شرکت میکرد به صورت یک سرباز یا به صورت یک فرمانده، در واقع یک امضای خیلی کلی بود از مسئله خلافت و امامت، بیش از همکاری بود، بیش از مسئله همکاری بود. ولی این را ما بدونیم که اون اخص خواص امیرالمومنین که ما شک نداریم که اونها بدون دستور و بدون اجازه و بدون رضایت امیرالمومنین شرکت نمی کردن، اونها در این جنگ ها شرکت کردن و علی هم اگر همکاری به شکل سربازی اگر نمی کرد، به شکل های دیگر می کرد، یعنی در شوراها شرکت می کرد و در شوراها اظهار نظر می داد و محال بود یک امری که از نظر اسلام حرام باشد و دیگران مرتکب بشن
بعد علی در شورای اونجا شرکت کند و نظر بدهد. پس این به این شکل هم نمی شود گفت که نه، جنگ های صدر اسلام همه اینها ضد اسلامی بوده است و ما هیچ ضمانتی دلیلی ما بر صحت اونها و بر مشروع بودن و آنها نداریم، بلکه همه اونها رو ما نامشروع میدونیم. البته نقطه مقابل هم هست، نمیخوایم بگیم هر کاری که هر سرداری در صدر اسلام کرده کار مشروع بوده، اینم نیست. به جهت اینکه در زمان خود پیغمبر هم احیانا سردارها کاری میکردن که پیغمبر تبری میجوز، خب مثل هر چیزی یه وقت مثلا فرمانده یه لشکری، یک سربازی یک کاری را یا از روی اشتباه یا از روی تحت تأثیر طغیان احساسات و یه حرفا قرار گرفتن یا اینکه کینه های قدیمی و شخصی مثلا پیدا بشه، خب یک کاری میکرد که این کار خلاف بود و حتی پیغمبرم تبری میجست، نظیر قضیه خالد ولید، این که در زمان پیغمبر بود. خالد ولید که یکی دو سالم بیشتر نبود که مسلمان شده بود، که سردار خیر لایقی بود، در فتح مکه شرکت داشت. پیغمبر دستور داده بود، مکه را که میدونید دیگه راه های مختلفی داره، از شمال و جنوب و شرق و غرب و تو دره هم باید آمد. پیغمبر کوشش داشت که مکه بدون خونریزی فتح بشه، بعد دستور داد کی؟ فلان فرمانده با لشکرش از فلان راه بیاد، کی از کجا بیاد، کی از کجا بیاد، و خیلی هم دستور اکید داد که خونریزی نشه. خالد ولید مأمور بود که ظاهرا از قسمت جنوب وارد بشه. از یه وارد این طبعا یه آدم صفاک خونریزی بود دیگه، آدم صفاک خونریزی بود، زود به یه بهانه ای میشد دست به شمشیر میبرد، مثل اینکه یه مقاومت مختصری در اون جایی که از راهی که اون وارد میشه یه مقاومتی شده بود، این هم دست به شمشیر برده بود و البته خیلی کم، یه نفر، دو نفر، پنج نفر، بیشتر از اینم نبود که کشته بود. خبر به پیغمبر اکرم دادن، پیغمبر اکرم خیلی ناراحت شد و منع شدید کرد که این کار دیگه تکرار نشه. مکرر رو خدایا من به تو پناه میبرم، خدایا من بیزاری میجویم، خدایا تو میدونی که من راضی به این کار نبودم. قرار این کرده ما نمیخوایم بگیم که جنگهایی که در زمان خلفا میشده، هر کاری که هر سرداری میکرده در هر جا، این کارها نخیر حتما درست بوده، نه اینجور نیست. ولی حرف اینه که آیا اساس اینها از اول اساس این کار نامشروع بوده؟ از نظر ما که شیعه هستیم میتونیم این حرف رو بزنیم که آقا ما مسئول جنگ های بعد از پیغمبر نیستیم، چون اینا خلفا انجام دادن، ما خلفا رو قبول نداریم، پس هر چی کرده از اساس غلط بوده، از ریشه غلط بوده، از حرام بوده، چنین کاری درست نبوده، نه این نیست. حالا با وجود این که همون جنگ های زمان خلفا را لااقل تا زمان عثمان، یا لااقل بگیم تا اول زمان عثمان تا زمان عمر، ما دلیل داریم که امیرالمومنین این جنگ ها را امضا داشته است، به دلیل شرکتش در شوراها و به دلیل شرکت اصحاب خاصش از قبیل عمار، از قبیل نمیدونم ابوذر، و از قبیل سلمان حتی، و از قبیل و به قول بعضی ها که این البته از نظر تاریخی ثابت نیست، بعضی ها مدعی هستند که یک بار یا دو بار امام حسن به امام حسین هم آمدن در این جنگ ها شرکت کردن، حالا گوین که این ثابت نیست. مالک اشتر نخعی جز به سردارهای همین جنگ ها بوده، در صورتی که مالک از اولا یک شیعه خیلی کاملی بود، بعد که نوشتن از چیز که می آمد، از یمن که آمد، پرچم شرط روی خانه علی کوبید، تا این مقدار نه جلو خانه ابوبکر آمد، ولی من از آنکه در این جنگ رایت شد، خب مسلم اگه امیرالمومنین مایل نبود نمی رفت، این درش بحثی است. عرض می کنم که این مطلب را ما اول باید که از جنبه عقلی، به معنی اینکه از جنبه حقوقی و حقوق انسانی ما باید تشریح بکنیم، بعدم از جنبه آیات قرآنی ببینیم که در آیات قرآن چی می‌فهمیم، مفسرین در این زمینه چی گفتن.
از جنبه حقوقی و عقلی این مطلب جای تردید نیست که اگر جنگی به عنوان تجاوز، یعنی اگر به عنوان جذب کردن سرمایه های دیگران باشه و به عنوان استخدام نیروی دیگران باشه، یعنی جنگی که برای تصاحب ثروت دیگری است، جنگی که برای تصاحب عرض کنم که سرزمین دیگری است، جنگی که فقط هدفش سلب استقلال از دیگران باشه، و جنگی که خلاصه هدفش یا استخدام نیروهای دیگران باشه یا تصاحب نیروهای دیگران و هضم کردن دیگران در خود باشه، این جمله شک نداره درست. این رو ما بهش میگیم تجاوز. اصلا مفهوم تجاوز یعنی حق دیگری را سلب کردن و اون حق را به خود اختصاص دادن، حقی را از دیگری گرفتن و به خود اختصاص دادن. حالا البته شما ممکنه بگید ممکنه حقی از دیگری سلب بشه بدون که خودش هم استفاده بکنه، اونم من قبول دارم، اونم داخل در ذهن. حق دیگری را سلب کردن، پامال کردن، اینه بهش میگم تجاوز. به این معنا مسلم جنگ نمیتونه جایز باشه، یعنی یک دین الهی که دم از عدل میزند و میگوید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، میگه من برای برقراری عدل آمدم و ظلم و اعتدا به تعبیر قرآن به هر شکل او را طرد میکنه و با مسلمان هم که صحبت میکنه حتی در مورد کفار اونها را از اعتدا یعنی از ظلم و تجاوز باز میداره، معلوم میشه خب این مفهوم براش مطرح است، ظلم است و تجاوز در یک طرف، قسط است و عدالت در طرف دیگر، و حتی درباره دشمن کافر هم نباید معتدی و متجاوز بود. چون ما این بینیم مثلا در اون آیه سوره بقره میگه قاتل الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین، با اینها که با شما می جنگن به جنگید، ولی در این حال که با همین دشمن می جنگید متجاوز نباشید، از حد تجاوز نکنید. از حد تجاوز نکنید معلومی که یه حدی هست که از اون حد بیشتر بخواد باشه اون ظلم و تجاوزه، و خدا متجاوز کاران رو دوست نمیداره. در مورد جنگ مسلمان با کافر و مشرک خطاب به مسلمین میگه تجاوز نکنید که خدا تجاوز کاران رو دوست نمیدارد. این نشون میده که اسلام اینجور نیست که در مورد کافر و مشرک بگه دیگه اونجا ظلم معنی نداره، عدل معنی نداره، طرف که مشرک شد دیگه هر کاری در بارش رواست و هیچ کاری هم ظلم نیست. معلوم میشه که منطق قرآنی نیست. یا در آیه سوره مائده شاید به یک سریع‌تر از این میفرماید که اگر حال کلمات را اشتباه نگم، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط، یا قوامین بالقسط شهداء لله. این که میگم دو جور میگم چون دو تا آیه است و نمیتونم که در این آیه کونوا قوامین لله شهداء بالقسط یا برعکس، ولی شاهد من در این جمله بعدش. به هر حال کونو قوامین لله شهداء بالقسط معنیش اینه به خاطر خدا قیام کنید و به عدالت گواهی بدید، در گواهیتون از عدالت منحرف نشید، قیامتون لله باشه،
نه به خاطر منافعش است. اون آیه ای که میگه کونو قوامین بالقسط شهدا لله، باز مفهوم همینه، به عدالت قیام کنید، شدیدن به عدالت قیام کنید و به خاطر خدا گواهی بدهید. هر دو امر به عدالت است و هر دو به اینه که در گواهی دادن انسان منافع و مصالح و از این حرفایی که برای خودش در نظر میگیره در نظر نگیره، حقیقت در نظر میگیره. بعد اینجا میگه ولا یجرمنکم شنعان و قوم علا الله تعدلو اعدلو و اقربو لتقوا، مباد که دشمنی شما با یک قومی سبب بشود که از عدالت منحرف و خارج بشید. این دستور مخاطب مسلمان است و مورد هم کفار و مشرکینی که با اونها در حال جنگ هستند. مخصوصا در این آیات، در اون آیه دیگر هست که تصریح میکنه ریشه دشمنی، چون بعد از حدیبیه است که مسلمین رفتن در اونجا و کفار و قریش نگذاشتن اینها برون حج بکنن، و این کینه ای که از قریش از این راه پیدا کردن حتی از کینه بدر و احد بیشتر بود. در بدر که خب فاتح شده بودن، در احد درست بود کشته داده بودن، ولی در اینجا تحقیر شده بودن. به اینه از این تحقیر خیلی رنج می بردن. ما آمدیم تا دم دروازه مکه، ما را از دم دروازه مکه اینا برگردوندن که پیغمبر به هزار زحمت این صلح را به اینها تحمیل کرد به مسلمین و راضیشون کرد از اونجا برگردن. با یک خشمی اینها این را پذیرفتن که حد نداشت. وقتی از حدیبیه برگشتن مملو بودن از غیظ و خشم از دست کفار و قریش که اگر ما به اینها مسلط بشیم میدونیم چه بکنیم باید. و قرآن در همین زمینه داره میگه و بله ولا یجرمنکم شنعان قوم علا الله تعدلو. دشمنی و کینه وقتی احساسات خیلی زیاد شد، عقده‌های روحی خیلی زیاد شد، در همین جور شرایط است که انسان را از مسیر عدالت خارج میکنه، یعنی از حد متجاوز میکنه انسان. این سبب نشود شما از عدالت خارج بشید. اعدلوا هو اقرب للتقوى، به عدالت رفتار کنید که عدالت به تقوا نزدیکتر است. این ها میرسونه اجمالاً که قرآن مفهوم عدالت را در مورد کافران هم لازم الاجرا میداند. به چیزی قائل است که اون ظلم است و اون ظلم و تجاوز درباره کافران و مشرکان و کافران حربی هم جایز نیست. از این جهت است که ما این مسئله دیگه نمیتونیم بگیم که نه پس از نظر اسلامی حرفا دیگه مفهوم نداره. عدالت و ظلم نکردن همه در محدوده مسلمانی است. همین قدر که از مرز مسلمانی خارج شدیم و طرف غیر مسلمان شد دیگه از این حرفا درباره اونها مفهوم نداره. نه قرآن میگه مفهوم داره، قرآن میگه مفهوم داره. عرض می کنم که روی این جهت و جهات دیگری که من بعضی آیاتش را در جلسه پیش براتون قرائت کردم، میگن آقا قرآن جنگ را به طور کلی، جنگ های ابتدایی را قرآن تجاوز می شماره اینها را، و قرآن تنها دفاع را جایز می داند. در اون آیه میگه که یا ایها الذین آمنو
قاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه،
با تمام اینا بجنگید همچنان که اینها با تمام شما می جنگید.
در یه آیه دیگر تصریح میکنه فئن اعتزلوکم ولم یقاتلوکم و القوا الیکم السلام فما جعل الله لكم علیهم سبیلا، اگر اونها کنار برن و با شما نجنگن و القاء السلام بکنن یعنی اعلام صلح بکنن، ما جعل الله لكم علیهم سبیلا، خدا دیگه بر شما اجازه تسلل راهی برای شما که با اونها بجنگید قرار نداده. فما جعل الله لکم علیهم سبیلا، خدا به نفع شما علیه اونها راهی قرار نداده. مقصود اینه که اجازه نمیده با اونها بجنگید. مخصوصا اولین آیات نزول جهاد به همین شکل اعلام شده که در اون جلسه پیش خوندم در سوره حج بود، اذن للذین یقاتلون بانهم یقاتلون بانهم ظلمو، یه اعلام اجازه جهاد به این مردم مظلوم، به این مردمی که دیگران روی اینها شمشیر کشیدن، به اینها اجازه جهاد داده می شود. الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله، مردمی که بدون حق از شهر دیارشون اینها رو بیرون کردن، گناهی جز این که گفتن ربنا الله، یعنی این گناهشون جز چنین عقیده گناه دیگری نداشتن. میخواد به یکی این که گناهی نمیشه این که یک کسی گفت ربنا الله، به خاطر این که اونها چنین عقیدهی داشتن اینها را از شهر دیارشون خارج کردن. ما به چنین مردم مظلومی اجازه جنگ میدیم؟ یعنی آقا پس چی میگید؟ این آیات در کمال صراحت به جنگ مفهوم دفاع میدهد، ولی نقطه مقابل افراد دیگر آمدن یه حرف دیگری زدن و اون حرفشون این است، اونم حرف عجیبیست، گفتن که راست است که آیات زیادی در قرآن هست به لحنهای مختلف، تنها این آیات نیست، هفته پیش گفتیم یه آیات ما داریم که صریحا تصریح میکنه قرآن که سلم یعنی صلح بر جنگ مقدم است، و این جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله، ای پیغمبر اگر اونها آمادگی برای صلح نشون بدن تو هم باشن صلح. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، این سلم را معمولا بعضی از مفسرین یا شاید همه مفسرین به عنوان صلح گرفتن. از اون بالاتر آیه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، تصریح میکند که در کار دین اجباری وجود نداره. میگن بله همه اینها هست، تمام اینها هست که ده ها واقعا آیه است، شاید بیش از 100 آیه باشه که به عناوین مختلف، یا به عنوان این که در کار دین اجبار نیست، یا به عنوان این که سلم و صلح مقدم است، یا به عنوان این که در جنگ ها رو به صورت مشروط اجازه داده، به شکل دفاع اجازه داده، میگن تمام اینها آیات منسوخ است. خیلی حرف عجیبی هم است، تمام اینها آیات منسوخ است، همه اینا نسخ شده. به چی نسخ شده است؟ به آیات سوره براءت که در سال نهم هجری نازل شد، همون آیاتی که 40 آیه اول سوره براءت که نازل که شد
اعلام تبری از مشرکین بود و امیرالمومنین مأمور شد برای اینکه در روز حج اکبر برود اعلام بکند به مردم و تبری اسلام را از مشرکین به طور کلی اعلام بکند و بعد هم 4 ماه مهلت بدهد. بعد 4 ماه دیگه امان از این مردم برخواسته است، دیگه بعد از 4 ماه هیچ تعهدی در مقابل اینها ندارن، یا باید اینها تکلیفشون رو باید روشن کنن یا دین اسلام اختیار بکنن و اگر اختیار نمی کنن یا از این سرزمین پاشند برن. اینها ادعا می کنن که این آیات سوره براءت تمام این آیات را نسخ کرده و آخرین دستور اسلام که مسلمین باید او را اجرا کنند نه لا اکراه فی الدین است، نه یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یقاتلونکم است، نه ان جنحوا للسلم فاجنح لها است. تمام اینها آیات منسوخه قرآن است که خیلی عجیبی است. آدم بگه که این همه آیات زیاد در قرآن هست، تمام اینها به این آیه که اسمشم آیت السیف گذاشتن، گفتن آیه شمشیر، به این آیت السیف که در آیه 5 سوره براءت هست، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. گفتن این آیه تمام این آیات را یکسر نسخ کرده. عرض می‌کنم که این مطلب را جواب دادن، جواب خوبم دادن. یکی این که ما همون آیات سوره براءت را اگر از اول تا آخرش همه اون 30-40 آیه را مطالعه بکنیم، باز ما میفهمیم که مفهوم غیر اینیست که شما دارید میگید. مفهوم آیه این است که بعد از تجربیات زیادی که ای مسلمین شما با این کفار که مشرکین عرب، اینجا مقصود مشرکین عرب، بعد از این همه تجاربی که شما با این مشرکین عرب کردید، اینها که در ابتدا با شما جنگیدن و شما با اونها نمی جنگیدید، اینها که با شما پیمان بستن و در هر فرصتی که به دست آوردن پیمان خودشون رو نقض کردن و نقض میکنن، اینها که هر فرصتی پیدا کنن از قتل شما، از نهب و غارت شما، از هر کاری که از دستشون بیاد کوتاهی نمی کنن، دیگه ما با اینها هیچ پیمانی نداریم، به هیچ تعهدی نداریم، اونا با ما در حال جنگن، شما با اونها در حال جنگ بشید. اولا آیات سوره براءت مربوط به تمام کافرهای عالم نیست، یعنی موردش تمام کافرهای عالم نیست، موردش همون مشرکینی بودن که در حدود 20 سال 21 سال بود تا اون وقت که با مسلمین مخالفت ها کرده بودن و آزار کرده بودن، و ثانیاً اینا هم که موردش هستن، نمیخوام بگیم آیا مال این هاست، البته ما باید تعمیم بدیم، ولی زمینه تعمیم این است، اینها نمیتونن با شما نمیخواهند هرگز با شما همزیستی بکنن، چون اینها به هیچ وجه حاضر به صلح و سلم و همزیستی نیستند. یا باید شما از اینها بخورید یا باید ششنه بکنید، چون در آیات همون سوره است میگوید که اونهایی از مشرکین که به پیمانشون وفادار موندن شما وفادار بمونید. فمستقامو لکم فستقیمو لهم، مادامی که مستقیم و راست بر سر پیمان خودشون موندن شما هم بر سر پیمان خودتون بمونید. و این احد من المشرکین از تجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه. مال همین سوره است. میگه ولی اگر مشرکی از شما پناه بخواد برای اینکه بفهمد که مطلب چی هست، یعنی بخواد تحقیق بکنه، ای پیغمبر تو به او پناه بده، یعنی مزاحمش که نشوی چی، و به علاوه بعد متعهد باش که او را در یک محل امن خودش بعد برگردونی و برسانی و کسی مزاحمش نشود. راجع به روحیه اینها میگه کیفه و این یظهروا علیکم لا یرغبوا فیکم الا ولا ذمه یرضونکم با افواههم و تعبا قلوبهم و ما توفیز دور هم اکبر شدن چیزید، یعنی ما توفیز دور هم اکبر بالا اینجا نیست. چگونه، یعنی چگونه شما با اینها نجنگید که اینها درباره شما هیچ پیمانی و هیچ تعهدی را رعایت نمی کنند. همون پیمانی که با پیغمبر در زمینه حدیبیه بستن اونها نقض کردن. اول یردونکم به افواههم، با دهانشون و زبانشون شما رو خوشنود میکنن، یعنی خیلی حرفای خوبی به اصطلاح دم از صلح و سلام و از این حرفا میزنن. و تعبا قلوبهم، اما دلشون از تمام این حرفایی که میزنن امتناع دارن، یعنی دروغ دروغ میگن. پس آیات سوره براءت درست است که اعلام جنگ با مشرکین است، و هم تازه بعد از مهلت، نه یک مرتبه، به حالت شبیخونی ندارد. چهار فسیح و فلعب اربعه اشهر، چهار ماه سیاحت کنید و بگردید و آزادید، ولی در طول این چهار ماه تصمیم خودتون بگیرید. فَإِذَنْ صَلَحَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمْ تَقْتُلُ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. این اعلام شروع یک جنگ است بعد از یک مهلت مقرر با دشمنی که اون دشمن هم در حال جنگ است. پس بنابراین آیات سوره براءت بر ضد آیات دیگر نیست. در ناسخ و منسوخ که بعضی از معتقد هستن در همه قرآن ناسخ و منسوخ واقعی وجود نداره، و تازه اگرم باشه هر جا که ما میگیم ناسخ و منسوخ معناش اینه که این دومی ضد اولی باشن. به الله اگر دستور اول و دوم به جوری است که میتوانن توضیح دهنده یک دیگر باشن و تفسیر کننده یک دیگر باشن و میتونه هر دو دستور در کنار هم دیگر هر دو باشد، دلیل نداره که ما یکی را لغو دیگری تلقی بکنیم و نباید هم تلقی بکنیم. اینو این که گفتن این آیه ناسخ و اون آیه است، نه اینکه واسه از پیغمبر شنیدن که پیغمبر گفت این آیه ناسخ کرد اون آیات را. اینا استنباطشون به این شکل است، جوری استنباط کردن از این آیات که دیدن بر ضد اون آیات است، بعدم گفتن این آیات بعد از اون آیات آمده است پس ناسخ اون هاست، و تازه ما آیات دیگری هم داریم که بعد از این آمده است، پس به این دلیل نمیتونه ناسخ باشه. این آیات میتونه در کنار اون آیات باشد بدون این که کوچکترین تنافی و کوچکترین تضادی میان این آیات و اون آیات وجود داشته باشه. ما اگر همین آیات سوره براءت که دیگه عمده آیاتی که استدلال می شود که اینها رو میگن آیات سیف است و آیات جهاد است و هیچ قید و شرطی نداره، همین آیات سوره براءت اگر این وقت مایل باشید این آیات سوره براءت رو بالخصوص، هر اشکالی باشه در آیات سوره براءت است، این آیات سوره براءت را ما همچین مفصل، یعنی همه آیات را ما بخونیم، اگه مفهوم اینها روشن بشه دیگه حل شده. چون در غیر سوره براءت هرچه هست همون آیاتی است که جنگ را مشروط میکنه، محدود میکنه. فقط این آیات است که خیال کردن که اینها بدون قید و شرط جنگ را جایز دانسته و نسخ کرده آیات گذاشته. از این گذاشته دلیل دیگر بر این که این آیات نمیتونه ناسخ اون آیات باشه این است که در ناسخ و منسوخ و همچنین در عام و خاص یه مطلبی علمای اصول دارن، خیلی حرف حسابی است، و اون حرف حسابیشون این است، میگن درست است که هر قانون کلی و هر عامی استثناپذیر است، میشود براش یک استثنایی ذکر کرد، یعنی عام به حسب طبیعت خودش استثناپذیره، قانون دیگه استثناپذیره، و همچنین یه قانون میتونه موقت باشد، برای یک زمان محدود باشه، در زمان بعد او را لغو کنن و قانون دیگری به جاش بگذارن، قانون محدود مانعی ندارن، که ناسخ و منسوخ هم معناش اینه، یه قانون را موقتا برای زمانی میارن، برای زمان دوم لغوش میکنن. ولی این در همه عامها و در همه قوانین از نظر زمان نیست، بعضی از عام‌ها هست که اساساً ابا دارد از تخصیص، یعنی آهنگ این عام آهنگی است که نمیشه استثناش کرد. قضیه معروفی است که میگن یکی از این شازده‌های معروف خراسان یه عمل زشتی را مرتکب میشد، بعد یه آدمی بود که آدم ساده‌ای بود، بعد میره بالای مثلا منبر، جز به حرفاش این بود که لعن میکرد، میگفت که مثلا که بر کفترباز لعنت بندونم، که بر بجلباز لعنت، بر چیباز لعنت، بر چیباز هم که کاری چیز بود میگفت لعنت. مردم که میدونستن این شازده اهل اون کار هست، عرض کنم که قهرن به او ذهنشون متوجه اون میشد. شازده برای این که این داد از این حرف را از این بگیره، آمد محرمان دیدش یه پول بهش داد که ما خواهش میکنم یه کلمه رو تو نگو. خیلی بعد از این وقتی که میگفت بر چیباز را میگفت ولی الا شازده فلان کس، او الا شازده را دیگه تصریح میکن بر همه لعنت الا شازده. حالا بعضی از آمها هست اصلا الا بردار نیست، اصلا استثنا بردار نیست، یه چیز استثنا بردی داره، آقا روزه واجب است الا بر مریض، روزه واجب است الا بر مریض، معناش اینه روزه بر سالم ها واجب است، روزه واجب است الا بر مسافر، یعنی روزه بر سالم حاضر واجب است. خب این اشکال نداره که روزه اول بگه روزه بر همه واجب است، بعد یه استثنایی بیاره که معناش اون محدود میشه به یه حدی، کن حدش معقوله. وقتی گفت روزه بر سالم واجب است، ببینیم یه معنی معقولی داره. اما اگر گفت ان الله لا يحب المعتدين، خدا متجاوزکار رو دوست نمی‌داره، این نمیتونه استثناء بپذیره، مگر اینکه تجاوزکار مثلا فرض کنید عالم باشه. خدا میگه تجاوز از هر کسی زشته، این معنی نیست که پس خداوند متجاوزکاران جاهل رو دوست نمی‌دارد، ولی متجاوزکاران عالم را نه، خدا مانعی نداره. این نمیتونه، این آهنگ آهنگی نیست استثناء پذیر باشه. خدا متجاوزکاران رو دوست نمی‌دارد مگر مسلمانان را، آهنگ آهنگی نیست که بشه استثناء براش قائل شد. در زمان هم همین جور است، یه قانون ممکنه محدود به یک زمان باشه، مثل مسائلی که بیشتر به جنبه‌های سیاسی مربوطه،
مثل این که به مسلمان ها دستور میدن ای مسلمانان شما در مقابل این تجاوزات کفار صبر کنید. بعد از مدتی میگه اذن للذین یقاتلون، اجازه داده شد. این اجازه داده شد، این تا حالا اجازه نداده بودیم، پس اون اجازه ندادن ممنوع بودن تا حالا نسخ کرد. خب این مانعی نداره که بگیم در یه مدتی بهشون اجازه ندادن از خودشون دفاع کنن به خاطر یه مصالح واجب‌تر و لازم‌تری، از حال اجازه دادن. اما شما میگید آقا آیه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی نسخ شده، از این آیه آهنگش آهنگ نسخ پذیریست؟ آهنگ آهنگی است که نمیتونه مال یک زمان باشه، آهنگ آهنگی است که این یه امر جاودانه است. میگه در امر دین اجبار نیست، زیرا واضح و آشکار است، راه درست از راه نادرست واضح و روشن است. خوب قرآن اول بیاد بگه لا اکراه فی الدین، به دلیل این که قد تبینه، به دلیل این که شما منطق دارید، خلاصه حرفش اینه، به دلیل این که شما منطق دارید، اجبار یعنی چه؟ بعد بیاییم بگیم که اینه که دلیل برای ذکر کرده، دلیلش هم اینه که شما چون منطق دارید اجبار نیست. بعد بیاییم بگیم نه این نسخ کرده، این در یه مدت زمان، یعنی در شما 10 سال منطق داشتید، از این 10 سال به بعد دیگه منطق ندارید. قد تبین الرشد من الغی، این چیزی نیست که بگه منسوخ شده نیست، یعنی این مربوط به 1 سال 2 سال 5 سال 10 ساله. یا میگه ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. دشمنی ها شما را وادار به بی‌عدالتی نکند، عدالت کنید که به تقوا نزدیکتر است. این میتونه یه امر محدود منسوخ باشه؟ این مثل این است که بگیم ما قرآن آمده الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، بعد بگیم یا آیه آمد این نسخ کرد، از این نسخ پذیر نیست. این یا از اول علیاذ بالله دروغه، از اول دروغ بوده است، یا اگر راسته جاودانه راسته. دیگه الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم یه چیزی نیست که بگیم آقا این برای مدت 10 سال درست بود، از این مدت 10 سال دیگه به بعد نه، به جای لا اله الا هو الحی القیوم نه، چیز من الله الهای دیگری هم است، خدا حی قیوم نیست. گفتیم لا تأخذه سنة ولا نوم، درست نیست، نه یأخذه سنة ولا نوم، این نسخ پذیر نیست. آهنگ آیات قرآن درباره این که صلح بر جنگ از جنگ بهتر است، آهنگ آیات قرآن راجع به این که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، به در راه خدا از طریق حکمت مردم دعوت بکن، آیات قرآن راجع به این که من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، به انتخاب افراد واگذاشته است، هر کی میخواد ایمان انتخاب بکند، هر کی میخواد که کفر انتخاب بکند. آیه قرآن که میگه که ولو شاء الله لآمن من فی الارض کلهم جمیعا افأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین، ای پیغمبر خدا اگر میخواست مردم را مجبور بر ایمان بکند که اراده او مفوق همه بود، خب او بل اجبار ایمان را تحمیل میکرد بر مردم. سنت الهی این نیست که ایمان را به اجبار بر مردم تحمیل بکنند، پس تو میخوای به زور مردم را مؤمن بکنی؟ این نمیخواد پیغمبر، نه پیغمبر حرص خیلی شدیدی داشت بر ایمان مردم، هر کی میخواد ایمان بیاره، هر کی میخواد ایمان نیاره. این آهنگ آهنگی نیست که بگیم که نسخ پذیر است، این نشون میده که سنت الهی بر این است که مردم ایمان را انتخاب بکنن و مردم ایمان را اختیار بکنن. پس به هر حال از این چیز این آیاتی که این آقایان آمدن گفتن این آیات منسوخ است، گذشته از این که اون آیات ناسخ مفهومش غیر از این است که این آقایون میگن و این اونایی که اسمش ناسخ گذاشتن با این منسوخ ها در کنار یک دیگر قرار میگیرن، تضادی میان اینها وجود ندارد، گذشته از این مطلب اشکال دیگری اینجا است اینه که اون آیاتی که شما اونها را منسوخ فرض کردید قابل منسوخ شدن نیست. مثلا یک چیز میتونه منسوخ با نسخ بپذیره، چی؟ در یک شرایطی به مسلمین گفتن که یک نفر شما اگر در مقابل 10 نفر کفار قرار بگیری همون کافیست برای اینکه بجنگی، چون مسلمین این یکم منکم 20 صابرون یغلبو مئتین، اگر 20 مرد پای مردی کن و صابر و خیشتندار باشد بر 200 از آنها پیروز میشه، یعنی یک نفر از شما برابر است با 10 نفر اون. بنابراین پس اگر شما عدتون 100 بود و عدتون 1000 بود، به عذر این که ما عدمون کم نجنگیم، نه بجنگید و پیروزم میشید. این در ابتدای کار بود که هنوز مسلمین یک دست بودن، بعد تدریجا افراد دیگری آمدند و در سپاه اسلام وارد شدند.